شنبه پنجم مهر ماه 1404 مرکز فقه الائمة الاطهار علیهم السلام، نشسته دوم، جلسه پرسش و پاسخ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم اجل لوليك الفرج و احفظه من كل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. خب من این وقت باشه صدا بده نمیدونم چون بلند. خب من هستم محضر شما. حالتون خوب؟ بس دیگه راه خیلی آره دیر میرسه.
ما ماشین پیاده که بیم نزیده نه رو ها جبا ماشین نه دیر اونجا بینداز بگیریم.
بله
الان شما بین از کلاس بعدی میدهیم ما کلاسه بکنیم.
حالا چاره ای نداریم تا رو پای میسیم دوازه دقیقه
دیگه. نه میگه پیاده میگیم پیاده نزیده.
بله
بحثی که
اون سوال شده تو واقعا میدونی که چون ضبط بلندگو نیست باید بلند بگید که صداتون ضبط.
دو تا سوال داشتیم که تقریبا مثلا دو تا شم دو تا ادعای مطرح شده اسم مدلش متوجه نشدیم. یکی بحث وجوب نفس تغییری که فرمایید ثواب و عقاب نداره. من حالا اونطوری که متوجه شدم من نوشتم دلیلی متوجه نشدم براش. یعنی ما ادعا متوجه بده وجوب نفس تغییری ثواب عقاب نداره، نهایتا بحث به ذهن تجربی، ولی اینکه خودشون چرا ثواب عقاب ندارن با این فرض که وجوبشون شرعی هستن این من دلیلش متوجه نشدم. اگه دلیل داره فرض کنم بحث ملکیت آنما هستش. ملکیت آنما مثالایی شما فرمودید ما تو مثال خب سبب ملکیت بوده، مثلا کسی که پدرش رو خرید کرده سبب ملکیت حاصل شده، منتها یک آن ملکیت باقی مونده براش سریع زائل میشه، این سبب ملکیت هست. اما توی اینجا به چه دلیلی مقابل بشه وقتی که مثلا میگم اون شخص میخواد اون مشتری میخواد مبیعش رو بفروشه و فقط ابای تصرف داره. حالا تصرف هایم که مبتنی بر ملکیت هم فقط هم بیه نیست، مثلا ممکنه بحث بطیه عمه باشه اونم نیاز به دوباره ملکیت داره. خب اینجا ما چطور رو مثلا قابل ملکیت قانون باشه سببش چیه؟ این دوتا رو
بله. خب دوستان کسی آمادگی داره جواب بده یا خودم بگم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نسبت به مورد اول چی بود یه لحظه؟ بله فهمیدم. ببینید ما برای این که قائل بشیم به ثواب و عقاب دلیل لازم داریم. چرا از من مطالبه دلیل میکنید؟ از کسی مطالبه کنید که قائل به ثبوته. من میگم که این واجب چون للغیره و خودش هیچ اصالتی نداره، فقط شما رو آماده میکنه برای انجام واجب، به همین خاطر اگر بتونید بدون این مقدماتم برید، حالا یک کسی باشه تو خود مکه باشه دیگه، نه ویزا میخواد نه بلیط هواپیما میخواد نه کاروان میخواد. سلام علیکم از شما درمید. ولی من چون دوردستم این چیزا رو دارم، چون این مقدمه برای اورس قائل شدن به ثواب دلیل میخواد. شما تکرار میکنید خود نفس انجام عمل بسر همین بود. بله. تو اقلام اگر ارتکاز اقلام رو نگاه کنید ببینید در اوقلا وقتی یه کاری رو واجب میکنن هرچه ثوابه میدن به خود کار. وقتی به آشپز میگن شما برای فردا ظهر 100 تا غذا آماده کن، اینقدر پول بگیر، حالا مزد دنیایش، یا این مقام هم بهت میدیم، این درمان اونه. و اگر همه این کارا رو بکنه ولی چی؟ اون انجام نشه، مهمانی کنسل بشه، رو حواس. از اون طرفش که راحت تره که چرا معصیت نداره، چون اسیان نیست مگر به خاطر فوت چی؟ زر مقدمه. لذا اگر این آقا نه دنبال بلیت بره، نه ویزا بره، نه هیچ کار نکنه، اتفاقا اون سال هش تعطیل بشه، که اگه ایشونم میرفت لغو بود. خب معصیت کرده، صدق معصیت نمیکنه. لذا ثواب و عقاب دلیل میخواد، نه نفیش دلیل بخواد. و اینجا ما دلیل نداریم الا این فکری که ذهن شما رو مشغول کرده که کل واجب شرعی ففی امتثالهی ثواب و فی ترکهی عقاب. اینم که درست نیست، غیریشه که خودشون گفتن، حالا تهیعش هم ما اضافه میکنیم. بله اگر مثلا دلیلی بیاد به خصوص، مثل این که بگه زیارت امام رضا علیه السلام مستحبه و هر قدمی که برمیدارید برای تو جماعت داریم، اون دیگه دلیل هیچ اشکال نداره، اون درسته. حالا کاش اینم من تو درس گفته بودم.
و مثلا اوغلایی نیست که برای ثواب عقاب شرعی به اوغلا مراجعه کنیم،
به عقل مراجعه میشه، به عقل، از عقل کمک میگیریم. البته اگر رویه هم تو اوغلا باشه یا برای فهم، یعنی تقریر فهم مراجعه میکنیم، و الا بس ثواب و عقاب اطاعت و گسترش همش عقلیه. و اما اون نکته دومی که سوال کردید باز تکرار کنید. بله، به چه جهتی ملکیت آنم ما؟ ببینید البته من حرف دلم رو تو کلاس نزدم، میدونید که مبنای ما اینه که ملکیت همون جواز تصرفاته. یعنی این طور نیست که جواز تصرفات شیئون و ملکیت شیئون آخر و این وسط یه دیواری باشه. خیلی مهمه ها، اگه قبول کنیم مهمه، رد کنیم هم مهمه.
این لازمه یه ملکیت
هست؟ نه، این مجموعه است.
تصرف تام و این ملکیت
مجموعه است. مثلا شما یه جا مالک عینید، اونجایی که میخرید، یه جا مالک منفعت هستید، اونجایی که اجاره میکنید، یه جا مالک تصرفید، حتی مالک منفعت نیستید، لذا نمیتونید اجاره کنید، اونجایی که آریه میکنید. اینا همه مراحله، مراحله، نه سه چیز مختلف. مثلا شما زیاد شنیدید میگن فلان چیز ملکه، فلان چیز حقه. حق یعنی چه؟ یه همش برخورداریه، مراحل برخورداریه که اینا رو درست میکنه. و اینا جنسن مخالف نیست. حالا همین درست شد. خب حالا ما اینجا گفتیم مشتری تو مثالمون حق برخورداری داره به خاطر معاملهی که انجام شده، بایم که قبول داشته. خب اگر اون ملک رو هم ادامه ی حق برخورداری بگیریم، ملک هم هست. یعنی این طور نیست که جواز تصرف باشه ولی حق فروش نباشه، چون ملک نیست. مگه ملک چیه؟ ملک برخورداریه. خب فرض این است که توسط بایه این برخورداری حاصل شد، توسط بایه این برخورداری حاصل شد، وقتی برخورداری حاصل شد شما ملک رو جدا میگیرید از جواز همه تصرفات،
ایش میکنید
بعد آنما درست میکنید.
برخورداری با که نسبتشون چیه؟ لازم منظوم
نتیجه ملکیت اصطلاح آقای میشه اخص از برخورداری، ملک مقسمش برخورداریه، مقسمش برخورداریه. خب اگر اینطور باشه خیلی جاها دیگه آنما مانما نمیخوان. مثال براتون میزنم، در معاتات رو مسلک کسانی که میگن ملکیت نمیاره، مشهور میگفتن ملکیت نمیاره، میگفتیم پس معاتات چی میاره؟ میگفتن جواز تصرف میاره، درست شد؟ بعد میرستن تا وقتی که طرف میخواد بفروشه، میگفتن جواز همه تصرفات که ملکیت نیست، از اون برم لا بیع الا فی ملکن، از این طرف هم این آدم میخواد بفروشه، درست؟ اینجا میومدن گفتم برای که حق این آدم ضایع نشه، حالا هر تعبیر کنید بنای عقلا باشه تعبیرشون مختلفه، اینجا آنما مباهن له مالک میشه و چون مالک میشه میفروشه و اون مسئله لا بیع الا فی ملکن زخمی نمیشه. خب حالا اگر گفتیم شما قبول دارید معاتات همه تصرفات رو میاره، خب یکی از همه تصرفات چیه؟ حق فروش دیگه، حق وطیه، حق اجاره است، خب اونم میاره دیگه. این نگاه که تو کلاس من مطرح کردم نگاه مشهوری است که میگن نه همه تصرفات میاد اما ملکیت نیست، یعنی ملکیت رو جدا از حق همه تصرفات میگیرن. ولی اگر ما گفتیم لا حقیقت برای ملکیت الا همین همه تصرفات، دیگه نیازی به این حرفا نیست، ملکیت آنما نیست، یعنی جمیع تصرفات هست که توش به قول شما ملکیت هم هست. متأ این بحث به درد امتحان شورا نمیخوره، بری تو درس بگید استاد ما این حرف رو زد، میدونید دیال حسابتون با ضبط هم داره میشه، ولی باشه کرام
فارغ از امتحان
اجازه بدید کرام الکاتبینه، مبنای ما همین که گفتیم دیگه، درست؟ حالا اگه مبنای مشروع رو بپذیریم، اونجا مفصل آقایون بحث کردن، آقای نائینی بحث داره، شیخ انصاری بحث داره، اینا حواسشون بوده که اینجا سبب ملکیت رو چه کار بکنیم. گفتن ما از رفتار شارع یک ملکیت آنما تصور میکنیم، وقتی به ضرورت در فقه شما با معاتات چیزی رو بخری میتونی بفروشی، از اون طرف هم لا بیع الا فی ملک، از این تجمیع ادله میتونی به دست بیاری که پس آنما مالک میشه و الا آنما نه روایت داره نه آیه داره. یکی از چیزایی که فکرم آقای نائینی میاره جمع حقوقه. خب شما اگر بخواد حقوق تو بس خودمون حق مشتری و بایه رو جمع کنید با هم، از طرفی نمیتونید به بایه بگید بیعت باطله، یعنی میخوام دوباره حرف سید رو زنده نکنیم، بایه به حسب موازین شرعی چی؟ مالک این خونه است و جنسشو میخواد، درست؟ مالک این خونه جنسشو میخواد و باید تحویلش داد، تحویلش میدید. اگر بگید عوض به ملک مشتری منتقل نشده و نمیشه و حق بیع نداره، خب حقش ضایع میشه، میخواد بفروشه، میخواد وجه کنه، میخواد اجاره بده. اینجا بگیم شرع مقدسی که اجازه میده به بای برو جنستو بگیر، برای مشتری یه ملکیت آنما درست میکنه، در بدل هیلوله، در تلف فی زمن الخیار که گفتم تو درس، یا کجاست تلف در زمان خیار، ممن لا خیار له، اونجا همین مسئله هست، تو بدل هیلولم که اشاره کردم هست دیگه. اینه حالا بذارید دیگه بحثایی که با در جای خودش درست بشه، ما اینجا فقط یه پرونده باز کنیم، وگرنه بحثمون میره تو اون زمینه و معطلمون میکنه. خب حسن محضرتون بفرمایید. دوستان دیگه شما فقط بلندتر.
شما دارم توی تعریف واجب معلق میفرمونید که وجوب بشه وجوب یه چیز دیگه این مترشق باشه، درسته؟
در معلق
واجب رو بشه غیری، واجب و غیری رو شما وجوب بشه و از وجوب دیگری مترشق بشه.
نه من هنوز خواهم اصحال نظر نکردم،
یعنی توی برگی که
تو برگم، نه پشت برگه رو چیز لزا گفتم، اینا اینجوری میگن
مرادهم،
گفتم اینا میگن مرادهم، ندارم مرادهم. نه من اصراری ندارم که بگم وجوب غیری باید مترشح باشه از وجوب ذل مقدمه، چه بسا ما نفسیه للغی رو همینجور بدونیم. صفحه بعد هست برای فردا انشاءالله. چی؟ جایزه بخواد بهتون بدم میدم. خب اون چیز خاصی نداشته.
نه فرمون که اگه سی تحقیل جامعه از وجود نفسی رو بیده یه قرون بزن.
اگه در تعریفش بگیم که خیلی واجبیه که جز و شرط باشن، یعنی جز و شرط واجب دیگر رو بهش بگیم واجب خیلی، اون وقت دیگه هم اثباتن درست میشه هم ثبوتن.
یه بار دیگه بگید،
هر چیزی که جز یا شرط واجب دیگه بود میشه واجب خیلی، اثباتن که مشخصه، یعنی اثبات ادله یه جز و شرط بود که تمام میشه.
اگر هر چیزی شرط واجب دیگری بود بشه غیر این، میشه دفاع کنی، اما هر چی جزء واجب دیگری بود بشه غیری، این غلطه، چون واجب نفسی مجموعی از اجزاست. وقتی تو میشه میدونی چی کار دارید میکنید شما، رکوع میشه واجب غیری، سجده میشه واجب غیری، تشهد میشه واجب غیری، سلام میشه واجب غیری.
واجب اون غیرش میشه چیز دیگه،
چی؟
خود مجموع صلات واجب نفسیه، همه این اجزا واجب غیری.
امیدوارم این غلطه. شما باید واجب غیری رو تو مصداق خارجی جدا از واجب نفسی حساب کنید. شما دارید اجزا رو، اجزای واجب نفسی رو، واجب مرکب رو، یه واجب مرکبی در نظر گرفتید، اجزای که نفسی هم هست، بعد اجزاشو میگید غیری، پس نفسیش کو؟
ولی رکوع سجده اینا ولی مقدمه صلات است؟
نه مقدمه داخلیه حساب نمیشه، مقدمه داخلیه وجوبش وجوب غیری نیست دیگه، خوندید دیگه، فاضلید، خوندید دیگه، مرحوم آقای مظفر میگه اصلا مقدمه داخلی خارج تو بحث غیری. خوبه، اشکال خوبه، ولی بفرمایید دیگه وقتی
در مورد باده برهم خواستیم بشینیم توضیح هم مجرا شدم به سبورش، چون سر کلاس تنبیه هم بحث مطرح شد برای آزادن باده برهم، فقط توی جایی که اصحاب استفاده کردن و همش در مورد که اصحاب استفاده کردن استفاده میکنن، مجرا شد خاص از نه هر جایی که مثلا یه دستمون از مستندات و اصول عملی خالی بشه، این از اون حال یه برای از اون وجوهات موضوعی رو که جایی بشن نگه بشه من داری از اون حال یه برای کجا میدونم چیز
حالا چون قاعده قرعه قاعده پربحثی، یعنی ادبیات زیاد داره، نوع آقایونی که قواعد فقهی نوشتن مثل آقای مراقی، بجنوردی، دیگران قاعده قرعه رو آوردن. حالا این غیر از بحثایی است که جاهای دیگه ازش شده، درست؟ از این جهت من بحث نمی کنم و شما رو دعوت عود میدم، یعنی ارجاع میدم به اون بحثا. ولی خود ما این جمله که به قاعده قرعه مثلا جایی عمل میشه که اصحاب عمل کرده باشن، کلا من رو این جمله نمیفهمم. خب شما عمل کن، یه چند نفر دیگه هم بعد از شما عمل کنن، اینم درست میشه. همین مثلا لازرر، خب لازرر میگن در جایی جاری میشه که اصحاب جاری کردن. خب اصحاب کیان؟ اگه شما هم جایی نزن، این اصلا مثل همین تحصه فقه جدید، این هم از هموناییست که من تو این کتاب روش شناسی اجتهاد دومی یا قلوی دوم آوردم. این یعنی چه اصلا؟ یه وچه درستی براش درست کردم، یه وچه غلطی. پس اینو اگر از نظر ما رو میخواد، این ما قبول نداریم. نکته دیگه که این خیلی مهمه به نظرم مفیده، اصلا ما قاعده قرعه رو مصداق از قاعده عدل و انصاف میدونیم، اینو جایی نمیبینید. اگر دنبال حرف نو هستید، حالا از ما چه درست چه غلط، این حرف ما داریم که قاعده عدل و انصاف قسیم قرعه نیست و قرعه ذیل عدل و انصاف تعبیر میشه. در نتیجه هر دلیل عدل و انصاف داشته باشه میتونه قاعده قرعه هم اون قانون رو پیدا کنه. مثلا ببینید یک شرکتی مسابقه میذاره، میگه من 50 میلیون جایزه میدم، هر کی جواب درست بده. اتفاقا 5 نفر جواب درست میدن، خب اینا مسابقه رو برگزار کنن، تلویزیونم بیاد فیلم پخش کنه، بگم خب 5 نفر برنده شدن، ما 50 میلیون کنار گذاشتیم، به هر کدوم 10 میلیون میدیم، هیچ کس هم لب و صداش در نمیاد. خب عدل و انصاف. حالا اومدن گفتن که قرعه میزنیم، به 1 نفر میخوام بدیم، این قسیم عدل و انصافه یا اینم یه نوع عدل و انصافه؟ میدونید آقا اون قاعده عدل و انصاف رو معنا کردن به قاعده مناصفه، مساهمه همگان، در حالی که قاعده عدل و انصاف همیشه در قالب مساهمه همگان ظاهر نمیشه، گاهی در قالب قرعه ظاهر میشه. یه آقای خدا رحمتشون عاشق حسین کریمی، ایشون قبلا هم هیئت مؤسس این مرکز بود، من بودم و آقای فاضل و ایشون، ایشون کتابی داره به نام دلیل القرعه. آقا چنان توپیده، ایو توپیدنی به قاعده عدل و انصاف، و قاعده قرعه رو تا اوج آسمان برده. آقای محترم خدا رحمتت کنه، نه اون توپیدن به عدل و انصاف وجه داره، حالا اون برش قاعده قرعه قطعیه. و جالبم اینه، امام علیه السلام، میدون از کجا من منتقل به این نکته شدم؟ از اینجا که 2 تا روایت معتبر داریم در یه مسئله. یه جا امام قائل به مناصفه شدن، یک جا امام قائل به قرعه شدن.
یه موضوع
موضوعی موضوعی بله. بحث نمیدونم دابعی در اختلاف در دابعی حال من نمیدونم که بحث ایشون سوال میکنه ولا می آوردم با خودم. خب این معلومه امام دو تا راهکار میدیدن که هر دوش هم چیه؟ چون قضاوت حضرت امیره هر دو شرعیه. ممکنه یه جا مثلا قرعه مصلحت باشه، یه جا مناسبه، بیشتر شکل اجراییه تا چیز تا شکل اجراییه تا حکم شرعی. این سوال آقای کریمی باعث شد که من اینو تو کلاس بعدی که فلسفه قواعد فقه یه بحثی رو باز کنم الان بزنم خوردم. تعدد انگاری و وحدت انگاری قاعده چیز ها، مثلا قاعده عدل و انصاف با حتی فقط اینم نیست، چیز دیگه هم هست. بله اینو تو کتاب جدیدم آوردم، عدل و انصاف و قرآنم اونجا مثال زدم و روایت که شما شاید سوال داشتید چون کلید واژه‌ش الان یادم نیست که بدم، یه مزود هست، مدالزار. بله مزود دالزار. بله اونجا این خیلی بحث خوبیش تو فلسفه قواعد که کیفیت به اصطلاح واحد انگاری یا تعدد انگاری قواعد فقهی. خب من ببینم این سوال داریم. خب بفهمید بلند
ما تو بحث روش که فرمایش دادید ما یه علمی تو هر داریم به نام متدولوژی.
بله
باشه سوال و خاصا بدن این متدولوژی یا این روش شناسی که شما از قواعد فقه برای می کنید چرا با این متد به معنای چگونگی و کاربست ها فرق می کنید؟ چون که اونها وقتی دارن بحث رو مطرح می کنن اصلا به رؤوس سمانیه نمی برن، اصلا باید به رؤوس سمانیه کار ندارن، میان میگه که این یه چیزی داره، یک اثر داره، یک کاربست داره، در این سهیده تفکیش می کنن.
ابت بسمال قواعد فقه درسته، ما هنوز کلاس هم مال پرسش و پاسخ اصوله ولی در این حال حالا سوالتون احترام داره جواب میدم. ببینید ما بحث روش شناسی که مطرح میکنیم و در اون کتاب اونم مفصل پرداختیم، نه در واقع درگیر اون رؤوس سمانیه هستیم، نه آنچه که حالا به قول شما قرد تحت عنوان متدولوژی مطرح میکنیم. ما فراتر از این به گمان خودمون، یعنی آنچه که درون اون پدیده نیست، اون دانش نیست، یا چون مضافنه ممکنه زبان باشه، دین باشه، دانش باشه، ولی به کلیات اون مربوط میشه، چه در قالب رؤوس سمانیه در بیاد یا در قالب رؤوس سمانیه در نیاد، هرچه که فلسفه مضاف باشه ما بحث میکنیم. بنام نداریم حتما مقید باشیم به روش خاصی که حالا یک مثلا شخصیتی از قرد گفته یا در گذشته مرسوم بوده.
آه مثلا یه جورایی
روش ما میشه فلسفه مضاف که میپردازد به کلیات مضاف الی، آنچه به کلیات مضاف الی مربوطه ولی درون خود مضاف الی هم نیست، به کلیات مضاف الی مربوطه ولی در درون مضاف الی هم نیست، یعنی وقتی میگید فلسفه قواعد فقهیه، شما از کلیاتی راجع به قواعد فقهیه صحبت میکنید، ولی وارد خود قواعد نمیشه، یعنی لا ضرر بحث نمیکنید، لا حرج بحث نمیکنید. چرا؟ اگر لا ضرر لا حرج یه مشکلی داره، مسئله متدیک، یعنی بحث روش شناسان اون باز میشه کلیت، و الا بحث نمیکنید. اما هر چه این قواعد فقهیه داره، مثلا تعریف قواعد، تاریخ قواعد، حال ممکن ما بحث نکنیم، ما بگیم اینو مثلا تو مقاله ببینید، ولی جزء حوزه بحث ما هست دیگه. باید بیاد انشاءالله کتاب روش شناسی رو ندارید این آخرین تعریف ما رو؟ خب من تو این اول کتاب به حکم این که باید موضوع رو توضیح بدم و هدف خودم رو بیان کنم، اونجا من بحث از روش شناسی کردم، توضیحش اونجا هست. حالا یه موقع از خودم کتاب رو بگیرید که، ولی بخونید ها، نه این که بگیرید بذارید تاخچه رو، نه فقضا چی؟
فقضا به حال اکثر هم بیانه تن و استخلف هم قال فسأل و این ازم فقلت هرعیت این کان الذی ادعا فقال این عبا هذا الذی هو فیها اخذها بغیر ثمن.
نه نه، این روایت مال اینه که کدوم دلیل رو قبول کنن. اونجا تو فرض تساوی دلیل
پیدا کردن،
بله
پیدا
نکردیم، میخواد بخونید، گرچه وقتی نیست، من سریع بخونید.
این رجل هم اختصام علی علی امیر علی السلام فیدا کرده فزن قدواد من رو علا کنون تجد علا مزبطی و آن قدواد من رو بینه تسامان فرمکر فاقره بینه هما سرمینه فعلا به سرمین
فقره بینه هما. این بحث قرآن است. یه جا دیگه داره که مناسفه میشه، یا بیفروشن پولشو نصف کنن، یه هم چیزی عین این مسئله است. اینجوریه این سوال میشه، یا باید اگه اینا تعارض داره یا نه شیوه اجرایی بوده، خود حکومت هم مصلحت ببینه تقسیم کنه. خب میخواد بس باشه دیگه، برای دوستان بعدتونم وقتی بمونه. الحمد لله رب العالمين.